خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 10 بهمن ماه 1392 و این 52 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بس و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره دیماه رادیو 808 با شما هستیم. حتی اگر ساکن شهر تهران نیستید، طی دو سال اخیر حتما شده اسم پل بزرگراه صدر به گوشتون خورده باشه. پلی با 11 کیلومتر طول که از این حیث جزو یکی از طولانی ترین پل‌های دنیا محسوب میشه، که در عرض 26 ماه و به صورت دو طبقه ای احداث شد تا بتونه غرب به شرق تهران رو در کوتاه‌ترین زمان به هم متصل کنه. اما چه روزهای سختی رو گذروندند اونهایی که در این 26 ماه در تهران بودن و خصوصا در نزدیکی پل صدر سکونت داشتن، چرا که در دو سال اخیر مجبور بودن روز و شبها با ترافیک وحشتناک بزرگراه صدر که ناشی از عملیات احداث پل صدر بوده سر کنن. بالاخره پل صدر افتتاح شد، اما حالا موقع نگرانی های دیگه است. این بار در ذهن مهندسان محاسب کشور پر است از سوال‌های تخصصی مربوط به نحوه طراحی و اجرای پل صدر که برای اونها به دنبال پاسخ می‌گردند. سوالاتی از این قبیل که آیا این پل برای الزامات و کنترل‌های لازم برای دوام در برابر زلزله طرح شده؟ آیا بهتر نبود از تماماً فولاد جای بتن آرمه در تمام طول پل استفاده بشه؟ آیا بتن مصرفی در پل از کیفیت لازم برخورداره؟ آیا پایه‌های پل برای نشست و روانگرایی خاک کنترل شده؟ از چه تعداد شمع و با چه طولی در زیر پایه‌ها استفاده شده؟ و ده‌ها سوال مشابه دیگه که هر روز با عبور مهندسان محاسب کشور از زیر این پل در ذهن اونها طرح میشه. به همین منظور انجمن ایرانی مهندسان محاسب نشستی جهت سوال و جواب با تیم طراحی سازه این پل تدارک دید، که در آن با هماهنگی‌های صورت گرفته گروه آموزشی 808 هم افتخار این رو داشت تا بتونه حضور داشته باشه و ما هم برای اینکه شنوندگان رادیو 808 از این مباحث علمی مطرح شده در این نشست بی بهره نباشن، تونستیم با هماهنگی که با مسئولین انجمن ایرانی مهندسان محاسب داشتیم چکیده‌ای از برنامه رو به صورت رادیویی ضبط و برای شما آماده پخش کنیم. در این شماره از رادیو 808 به سراغ سرپرست تیم طراحی پل بزرگراه صدر تهران رفتیم تا از ایشون سوالاتی پیرامون نحوه طراحی محاسبات پل صدر بپرسیم. میهمان این شماره از رادیو 808 جناب مهندس میر حبیبی از شرکت مشاوره کرانه هستند که طراحی بخش سازه پل بزرگراه صدر رو به عهده داشتند. ضمن تشکر مجدد از مسئولان برگزاری انجمن ایرانی مهندسان محاسب، خصوصا جناب مهندس صادقی اشکوری، بابت زحمات هماهنگی‌های برگزاری این نشست و فراهم آوردن امکان ضبط و پخش این برنامه در قالب رادیو 808، شما را به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنم.
گروه آموزشی تنباکوچی برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل های غیر خطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای، در نرم افزار ساپ، ایتابس، پرفور، آباکوس، اوپن سیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش ها، کارگاه های آموزشی و بازدید های علمی. مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی های این دوره، طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنبد.com. طرح مهندسان جوان. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایان سازه .com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک، نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشر پیها، نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک، نرم افزار روانگرایی خاک، نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. از وبسایت nobotech.iran.com دیدن کرده و نرم افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزارهای نوبوتک.
گروه نرم افزاری هارپارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابرسازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه های فونداسیون، متد آیتی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
فقط من خیلی با شرمندگی ازشون خواهش کردم که در مورد پولستر با توجه به اعتقاد خودشون که در حال با شرایط موجود قابل ارائه نیست و اظهار علاقه کردن که فقط پاسخ به پرسش ها قابل طرح، الان ما فرصتی داریم هم به اصطلاح این مسئله رو دنبال کنیم، همین که بعدا بازم همین بحث ها رو مجزا هر کدوم از آقایون میتونن تشریف بیارن یکم مفصل‌تر اون بحث ها رو مطرح کنن. آقای مهندس میرحبیبی، ما در خدمت شما.
عرضتون، من میرحبی هستم از شرکت کرانه. شرکت کرانه وظیفه‌ای که توی پل سد داشته طراحی سازه پل سد بوده. جزئیاتو برای این من نمیخوام توضیح بدم که اکثرا باید یه سری تصاویر دیده بشه، یه سری معرفی های کامل ابتدا از پروژه گفته بشه، بعد وارد جزئیات طراحی بشیم، بگیم که طراحی بر چه اساسی بوده، مبناش چی بوده، پروسش چی بوده. ولی فکر میکنم دوستان شاید یه سری سوالا تو ذهنشون باشه، فکر کنم این جلسه به اون اختصاص داده بشه خیلی بهتره.
آیا من اتواز میخوام، من از رادیو 88 خدمت رسیدم و تجربه این برنامه رو میخوام تو اینترنت هم منتشر کنیم. قبل از اینکه همکاران سوالشون بپرسم، کوتاه خلاصه از مشخصات پلیسات بزنم و بسه شنوندگان تا اینکه ما سوال جواب هم بتونیم تو اینترنت داشته باشیم.
پل صدر از شروع طراحیش، من میگم مثلا شروع شکل گیری پروژه، من میگم تونل نیایش حدودا سال فکر کنم 87-88 شروع شده بود. آیون همون موقع داشتن مطالعه میکردن که ادامه تونل نیایش چه تأثیری توی بزرگراه صدر داره. اگه دقت کرده باشین خود تونل دو خط عبور ورودی، دو خط عبور خارج میشه ازش. اینو با توجه به ترافیک موجود خود صدر تراز صرف صدر موجود نمیتونستن به همون وارد بکنن. چند تا گزینه مطرح بود اون اوایل، یکی این که بیان زمین بخرن، خونه ها رو بخرن، تعریض بکنن، تونل ادامه بدن، یعنی نزدیک 7 کیلومتر تونل ادامه پیدا بکنه، یکم پل طبقاتی بشه. حالا این بررسی ها که کدوم گرانتره کدوم ارزونتره، مثلا راجع به اینکه زمین خریداری بشه مسکن خریداری بشه، فوق العاده رقم بالاست، خیلی بالاست، چون ساختمانای اونجا رو شما ببینید در قیاس با امام علی که خیلی از بافتایی مثلا یه طبقه دو طبقه خریداری شد و ادامه پیدا کرد مسیر، اینجا اصلا هر ساختمونی که حتی الان به خاطر رمپا ورودی یا خروجی میخوان خیلی مشکل بود آزادسازیش و هزینه وحشتناک زیادی داشتش. تونل هم به این دلیل انتخاب نشد که اولا دو تا خط مترو ادامه قضیه، یکی شریعتی یکی نوبانیات هستش که مجبور میکرد خیلی بره پایین مسیر نیایش. غیر از این وقتی که تونل الان شما خودتون از سمت نیایش به سمت مدرس بیاین، هی دوست دارید تموم بشه تونل، چون دیگه فضاها از حساب بکنه 7 کیلومتر ادامه این قضیه میخواست ادامه پیدا کنه، دیگه اصلا نیاز میشد به یه تونل اضافه تر به عنوان تونل بایپس بدون استرار احداث بشه که همینجوری بدون احداث اون هزینه تونل خیلی بیشتر از هزینه پله، شاید دو برابر سه برابر، حتی با وجود این اتفاقاتی که گرونیایی که اتفاق افتاد اینا، باز تونل بسیار گرونتر بودش توی تر. از اون قسمت که من میگم انتخاب شد احداث پل طبقاتی صد، هول و هوش سال 90 بودش که حالا به هر حال یه سری گروه ها انتخاب شدن برای اجرا که در حقیقت گروه شهید رجایی بود که در حقیقت وابسته به سپاه قرار خاتم الانبیاس و یه سری مشاورایی بودن که حالا یه گروهی تر سیویل میکرد، یه گروهی تر سازه میکرد. یه حدود نزدیک دو ماه کانسپت دیزاین طراحی سازه طول کشید. کانسپت دیزاین، توی کانسپت دیزاین اون چیزی که مهم بود تعیین بشه این بود که ما یه پلی میخوایم تو هولوش 24 ماه با طول حدود 7 کیلومتر، یه حدود 160 هزار متر مربع پل سازی. این بعد حدود 2 سال ساخته میشد. حالا اگه اطلاعاتتون کافی باشه میدونید حدودا 26 ماه طول کشید ساخته چیز. کانسپت دیزاین از اینجا شروع شد که ما یه سیستم انتخاب بکنیم که جوابگوی این سرعت، این که تونل نیایش افتتاح میشه، خیلی با فاصله زیادی پل صدر افتتاحش طول نکشه، هرچند که میتونست پل زودتر شروع بشه ولی خب یه سری تصمیم ها دیر انجام شد. من حیث المجموع از اون بررسی سیستم هایی که تو دنیا بوده به این نتیجه رسیده شد که از سیستم پیش ساخته با استفاده از جرس تقیلی که به نام گنتری کرین معروفن که دهنه به دهنه خودش ایستایی داره، میره دهنه بعدی، دهنه بعدی رو نصب میکنه، هی میره دهنه بعدی، دو تا جرس تقیل گنتری کرین، یکی در سمت غرب یکی در سمت شرق، حالا ساخته شد، سفارش داده ساخته شد، نصب شد. سرعتی که این گنتری کرین برای نصب یه پل دارن یه سی حدوده، حالا تو ایران تو پل صدر بهترین رکوردی که به دست اومد یه سی حدوده 28 ساعت 44 متر دهنه 47 متر دهنه ساخته میشد، نصب میشد، قطعات میرفت دهنه بعدی. توی دنیا مثلا توی بکنم مالزی بودش که اخیران اتفاقا که گروهی رفتن به سرعت 10 ساعت در چیز هم رسیدن. البته خب شرایط داریم، ما تو ترافیک بودیم، اونجا رو ترافیک نبود، قطع رسونی مشکل بود. این کانسپت کلیه که حالا این پل چرا اون سیستم انتخاب شد، چرا پیش ساخته شد، چرا با اون سیستم نصب انتخاب شد، حالا جزئیات دیگه خیلی زیادتر از اینه دیگه. آیا اصلا اینکه دوست کنید
به اصطلاح
تغییر مفهومی پایش هم دیگه بفرمایید؟ ببینید سوال اینه که اول این پلا چرا تک پایه انتخاب شده. ببینید پلایی که حالا میگن elevated bridge یا پلای طبقاتی تو همه دنیا همینجور هستن. خیلی ها تو ذهنشون هستش که این پلا تو زلزله رفتار مثلا خاصی نشون میدن، تعداد نامعینیشون خیلی کم، مثلا نامعین نیستن در حقیقت.
ببینید
یه شماتیک
هم بکشید، اون کلیت رو بگیرید. سوال دوستان دقیقا ببینید، ببینید حالا یه شکل سوالش رو هم بدهیم که بحث معماریش رو بخواهم مطرح بکنم. یه ستونی به ابعاد 3 متر، فرستونی به ابعاد حدودا 17 متر که یه پلی به عرض 23 متر رو روی خودش داره تحمل
می‌کنه.
اونا رو توضیح میدم. ابعاد پل 23 متر خب در حقیقت دو خط عبور رفت و خط عبور برگشت بودش با یه خط استقرار که احتمالاً افراد دیدن از روش عبور کردن. سر ستون پل 17 متر عرض داره. سر ستون پل 17 متر عرض داره که در جهت طول پل شاید ابعادش برای افراد قابل تشخیص نباشه، ولی در جهت طول پل هم 5 متر عرض داره. چجوری قطعات صندوق روی سر ستون نشسته؟ با وسیله اتصال ساده است در حقیقت، نوپرنه در حقیقت. ادامه اون قضیه یه سری قطعات پیستاخته بود تو نصب سر ستون‌ها استفاده شده. ستون به دلایل حالا اجرایی که حالا پیمانکار باش مواجه بود به صورت درجا یا ستون 3x3 اجرا شده. خیلی‌ها شاید از کمر پروژه صد موقع اجراش عبور کرده باشن خیلی تعجب بکنن، میگن که تراکم همونطور بسیار زیادی داشته. این قطعا درسته تراکم، ولی اول تجسم بکنن که 23 متر عرض پل داره با یه تک پایه سمتری تحمل میشه و دهنه خب بزرگ، دهنه بزرگ حالا تو پل معنیش حالا شاید خیلی تو ذهنشون باشه که پل مثلا با طول 2000 متر کاشی کایکو مثلا بزرگه، ولی اون خیلی بزرگه، ولی دهنه های معمول پلسازی مثلا 20-25 متر، دهنه های پنجامه تو عرف کارهای شهری عدد کمی نیست برای یه چیز. یه سری ستون به هر حال با ابعاد 3x3 اون چیزی که افرادم تقریبا نمیدیدن اجرا میشه، خب اینا رو حدودا 8 تا 10 تا 12 تا شمع به ارتفاع حداقل 20-25 متر حالا بسته به جای مختلف 30 متر عمق داشته، یا یه جایی هم مثل نزدیکای پلای مثل شریعتی یا کاوه به دلیلی که اصلا نمیشد دیگه سرشم اجرا کرد و شم اجرا کرد یه شفتی به قطر 4.5 متر که حالا اگه عکساش رو میتونستیم ببینید یه چیز خیلی عظیمی اگه 4.5 متر رو تو اجرا تصور کنید، به عمق 30-35 متر زیر این ستونا هستش. سیستم کلی در حقیقت حالا شرح کلی ستونا این موضوع است. اگه بخواییم راجع به عرشم من یه توضیح بهتون بدم تابلیه پل در حقیقت
اتصال سرستون به ستون
سرستون به ستون عرض به حضورتون حالا اگه خیلی میخواییم علاقمند بشین اون پیش ساخته بود این درجا بودش. قطعه صفر سرستون، سرستون تشکیل شده بود از 7 تا قطعه، یه قطعه صفر، 3 تا قطعه سمت چپ، 3 تا قطعه سمت راست. ستون درجا بود، اون سرستون همه پیش ساخته تو کارخونه ساخته میشد. در حقیقت قطعه صفر یه قطعه‌ای بود که پوسته بود، فقط توش تو خالی بود، آرماتور ستون اومده بود بالا، قطعه صفر در محل یه مقدار آرماتور خامات گذاری آرماتور بندی میشد، بتون ریخته میشد، قطعات بعدی دیگه هی میومدن مچه این قطعه با کابل یا حالا میله بهش وصل، میله دیویدای بهش وصل میشدن.
ولی این تیر
سرسوتو
روزهای اون پیش تنیده بودیم
تیر سرسوت. اگه حالا بذاریم من سیستم پیش تنیده دیگه مگه میخواییم بهتون توضیح بدم. کلن توی پل صدر دو تا سیستم کلی وجود داشت، این هم خیلی رفت پیدا میکرد به زمانبندی امکانات پیمانکار. یکی از سیستم ها سیستم هایی بود که رمپ های ورودی و خروجی پلا یا مثلا قیتریه، حالا همون پیروزه اسمی رمپ شرقی یا رمپ غربی، اینا سیستم های کابلای داخل بتون هستن، یعنی اینترنال هستن، یعنی کابل داخل غلاف قرار میگیره تزریق میشه، بعد از اینکه تزریق میشه هیچ فرقی با آرماتور نداره. صندوقه های رمپ ها همش همین سیستم بود، صندوق چیزای قطعات سرستون هم همش کاب پیشتنیده و کابلای داخلی بودش. اما پل اصلی به دلیل استفاده از گنتری و سرعتی که نیاز داشتن اصلا از این سیستم استفاده نشد. برای اولین بار تو ایران از سیستم کابلای اکسترنال خارج بتون استفاده شد. حالا اگه عکساش بود یه سری کابل هستش که
توی هوا داره ادامه پیدا میکنه، از پشت یه قطعه ابتدای دهنه میره یه جاهایی به بتون، ارتباطای خیلی کم داره ولی بیشتر تو طول دهنه رو هواست. و برای اولین بارم باز از درز خوش استفاده شد، یعنی ما نه تنها که بین این صندوق پیستاخته با صندوق بعدیش آرماتوری عبور پیدا نمیکنه، علاوه بر اون اصلا چسب هم وجود نداره. حالا سیستم پلای طراحی پلای اکسترنال تقریبا تو آیین نامه‌ها ورود پیدا نکرده. یه سری سیستم خاصی داره که قطعات، حالا به صورت خیلی ساده بگم، قطعات پل و فشار، مقدار فشار که باید حساب بشه، آنچنان به هم نگه می‌داره که به واسطه استکاکی که کلید برشی ایجاد می‌کنن اینا نسبت به هم نمی‌لغزه. کانسپت خیلی ساده‌ش اینه. حالا نتایج آزمایشش چی بوده، چه بیسای طراحی داره، خب خیلی مفصل‌تر از اینه. ببینید، امیدوارم کاش که این چیز الاسترار هم به این خاطر ببینید، ما توی پلای اصلی که حالا همون اکسترنال بودن چند تا قطعه خاص داریم. یه سری قطعات داریم که توی بتون، یه سری دیوارها توی صندوقه ایجاد شده، یه سری لوله های فلزی حزلولی شکل، شیپوری شکل وجود داره. کاب که تو هوا میاد تو اون قطعه که مثلا شاید میانه دهنه باشه، یه چرم دهنه باشه، میره توی اون میفته شکل میگیره، بالا پایین شدن کاب توی دهنه و این قطعه. حالا بهش میگن، اسمشو میگن دیویتور، یعنی انحراف دهنده کابل، یا حالا یه چیزی به نام لوکیتور تو وسط دهنه هست که نگه دارنده کابل.
ما طراحی صفای پد کشیده گوسنشن اورف این شکلی، حالا اورف این شکلی هستش که ما تندونا رو توی میان دهنه، توی وسط دهنه میاییم، توی قسمت لاپوینت میاییم، توی قسمت پایین ترین قسمت ممکنه هست.
همینه
بعد از کشش. تو هم همینه.
دقیقا همینه. ولی خب توی پولا چند تا موضوع دیگه هم باید در نظر بگیرید. ببینید کار پیش ساخته بوده، خب طرح پیش ساخته باید جوری باشه که دهنه، حالا اگه میخواستم بیشتر توضیح بدم، این که دهنه ما از 41 متر شروع میشد تا 50 متر. حالا دلیلش چرا انقدر تنوع داریم، 41 داشتیم، 44 داشتیم، 47 داشتیم، 50 داشتیم، خب به خاطر اینکه از موانع مختلف عبور میکنیم، از رو شریعتی عبور میکنیم، از رو نوبانیات عبور میکنیم، از کابه عبور میکنیم، اینا بعضیش 50 میخواست، بعضی از 44 میخواست، بعضی از 41 میخواست. ما طرح پیش ساخته رو نباید برای هر دهنه چیزای متفاوت میدادیم. طرح به گونه انجام شد که با حفظ لیات کابل گذاری یکسان، فقط با کم کردن کابل یا زیاد کردن کاب، ما بتونیم تمام این دهنه رو با قالب یکسان توی کارخونه بسازیم. برای همین یه خط بحرانی، ببخشید بهینه، برای طراحی اینکه این مسیر کاب چی باشه، تو وسط دهنه، تو یک چهارم به کجا برسه، توی دیافراگم به کجا برسه، به هر حال یه اپتیموم میشه پیدا کرد که هم دهنه 41 متر جواب بده، هم دهنه 50 متر جواب بده، با فقط تغییر مقدار پیشتنیدگی.
بعد شما توی قلافتون معمولا چند تا کاب بسید؟
ببینید تو پل اصلی که حالا همون اکسترنال بوده 19 تایی بوده. بله، ولی تو پلای رمپی 12 تایی بوده، تو سر ستون هم 19 تایی بود. خواهش.
شما در واقع این بخش عمده ای از سیستم
پل اصلی اینجوری بود.
بله. بخشش هم از طریق شاهین تراز.
بله.
رفتارها شاید گزی ها نبود یا برنامه دراره تکنیکی دیگه، یه بخشی از پروتیبی هم با شاهین تراز هم بود. روش پیشتنیدگی اینا فرق داره دیگه، برای اینکه
ساعت درست.
اگه بخواستم یه توضیح بدیم، چون همش از طریق گنسوی نبود، یه توضیح بدیم که
بسیار خوب.
یکی این که در حقیقت گنسوی ها وقتی در حقیقت با سیستم گنسوی یا همهرمی و این بالا تو یه مرحله پیشتنیدگی رو انجام میدیم و تو طریق شاهین تراس تکه تکه انجام میدیم، اما مثلا یه توضیح بدیم.
بسیار خوب. حالا چون بیس این قضیه باید توضیح داده بشه اصلا چرا رمپ های سیستم دیگه ای بوده، خب چند دلیل داشته. رمپ ها تقریبا پلایی بودن با شاهای نسبتا تند، گنتری ها شاهاشون یه مقداری شاه عملکردشون باید بازتر باشه،
رمپ ها اگه دقت کرده باشین معمولا از کنار مسیر شروع میکنن میرن تا وسط و دیگه خود اصلی تقریبا از جایی شروع میشه که این اومده روی وسط رفوج صدر. به چند دلیل، که یکیش امکانات پیمانکار بود، دو اینکه تا گنتریا ساخته بشه و وارد بشه نصب بشه اینا هر کدوم زمان میبرد و پیمانکار تجربه این قضیه رو تو حالا کاروانسر سنگی جناح یا چیز برای تجهیز این قضیه داشته. رمپ ها سیستمی که انتخاب شد همون تور متعادل، یعنی یه قطعه رو با جر ثقیل میارن این ور نگر میدارن، کاب میلاشو میکشن اون قطعه اون ور متعادل باز نگردن میلاشو میکشن، یه کاب بین قطعه چپ و راست میکشن نه دیگه دائم میشه، دائم میشه. اینا کابلای ایزوستاتیک میگن یا کابلای منفی طراحی میگن. تو پل اصلی اینجوری نیست. تو پل اصلی حالا سیکونس اجراش اینه که خب قطعاتو میارن تک به تک میان زیر گنتریکین میاره بالا، تقریبا دو تراز نهایی که میخواد قرار بگیره، تو تنظیم نهایی که میخواد قرار بگیره قرار میده، قطعاتو جا میزنه تا اون قطعه آخر که یه مقداری مشکل تره به دلایلی که جا کمه و اینا، حالا با یه طرفندی جا میزنه. ابتداعا دو تا از کابلایی که تقریبا تحتانی هستن که در حقیقت تقریبا افقی رو بال توی بال روی بال پایین دارن حرکت میکنن، اونا رو با 25% میکشیدن برای اینکه این قطعات به هم صرفا چفت بشه. بعد دیگه میامدن متقارن نسبت به مرکز کابلا رو شروع میکنن بکشیدن، همزمان هم خب یه سری تنظیم ها توی آویزای گنتری بکنن دیگه، که بار بین آویزا چون خیز پیدا میکنه عرشه باعث نشه آویز انتهایی بارش زیاد بشه، آویز بعدی یه سری تنظیمات اینجوری میتونه داشته باشه. ببینید توی حالا پلسازی بلخص حالا بحث صندوقه ها طراحی به صورت انجام میشه که یه کنترل کوتاه مدت انجام میشه، کنترل دراز مدت. دراز مدت حالا هم بحث ریلکسیشن کابل هستش، هم افت خود بتون هستش، کیس بتون، شرینکیج بتون، اون استکاک ابتدای قضیه است. هر حالا هر بحث فکر میکنیم که این افتاد توی نیروی کاب اتفاق میفته، طراحی مبناش این بوده که تو دراز مدتی که دیگه همه این افت اتفاق افتاده هر بحثی تو طراحی لازم هستش رعایت بشه توی دراز مدت کنترل میشه. معمولا هم حالا تو این پولا دراز مدت، حالا اصلا تو پولای اکسترنال بخوام توضیح بدم، برخلاف پولایی که کابلش اینترناله، اصلا طراحی تنش یا فشار هیچ وقت بحرانی نمیشه. حالا به دلایلی که حالا شاید بعدم میشه توضیح دادش، این که توی پولای اکسترنال مقاومت نهایی وقت حاکمه تو طراحی، به دلایل اینکه کابل مثل آرماتور یا کابل اینترنال نه پیوستگی با بتون نداره، اونقدر نمیتونه کرنشش همساز بشه با بتون، برای همین اونقدری که باید کش بیاد نمیتونه کش بیاد، برای همین رفتارش تو مقاومت نهایی یه مقداری باعث میشه که کابل بیشتری گذاشته بشه.
یکی از مسائل که این فرقی منو قانع نکرده اینه که این پل اگر فلزی بود میتونست شرمهای کوتاهتری هم نیاز داشته باشه، میتونست ستون بزرگتری هم داشته باشه، چون بارهای سازه فلزی در مقایسه با بارهای سازه پل بتونی واقعا به شکل قابل توجهی با هم دیگه تر دارن. یکی دارم اینه در همین رابطه میخواستم بپرسم که آیا واژگونی در امتداد عرضی پل باعث شده که شرم شور زیادی پیدا بکنه، یا اصلا بحث فشار و ناشی از زلزله در واقع این مسئله رو تشکیل کرده، یا مثلا محبت خاک
عرض به حضورتون که در این که خب یه سازه فلزی ممکنه بتونه ستون کوچیکتری داشته باشه، ممکنه بتونه زیر سازه کوچیکتری داشته باشه، شکی نیست، اما این مقایسه ها در مجموع فلز گرانتره تو ایران، تو پلسازی حتما پلای فلزی گرانتر خواهند شد. غیر از این حالا راجع به بحث شما الان تو خود تهران نگاه بکنید، جز معدودی از پلاک فلزی هستن اکثرا بتون. یعنی چرا؟ چون بتون تو ایران مسئله ارزان‌تریه حتما. شیوه اجرا با تجربه ترافیک هم باز راهی، یعنی که ما بیشتر مواقع اگه دقت کرده باشین محدودیت‌های مقطعی تو ترافیک ایجاد می‌شد. اگه شما می‌خواستین فلزی بذارید نیاز به پای موقت داشتید، نیاز به بعد از اینکه فلز رو تازه نصب می‌کردید نیاز به داشتید که داله بریزید، حالت بندی کنید داله بریزید. این با سرعت با قیمت سازگاری نداشت. ما تو طرح بتونی نیومدیم عواد سوسون در حقیقت بر مبنای محدودیت‌ها آخر سر انتخاب شد. یعنی چی؟ رفوج وسط سد یه سوسون 4 متره که تا 3 متر مجوز سوسون عواد سوسون وجود داشت. بعد از اون دیگه اگه ما با این جواب نمیگرفتیم موضوع شما میتونست مطرح باشه به قیمت هزینه بیشتر.
الان با توجه به لوازم و تجهیزات بیشتر دیگه
خیر حتما همین الان پلای به دلایلی پلای کاوه و حالا چند تا از پلایی که رمپ قوس تون دارن به دلایل فلزی شده، اینا هم از نظر زمان مشکل خوردن هم هزینه تمام شدهش بیشتره. ارزبری درسته، ببینید یه سرمایه‌گذاری اولیه نیاز داشت به نام گنتری، به نام یه کارخونه، ولی اینا وقتی تو طول 7 کیلومتر سرشکم میشن به متر مربع پل، ببینید هزینه معقولیه. غیر از این از این به بعد خیلی معقول تر خواهد بود.
البته من احتیاج دارم دقیق حساب کنم تا نظر قاطع بده. مثلا من روی ارزیابی من اینه که همزمانی که زیرساده روش کار میشه، مثلا در توی محل اجاز ستونها در واقع در محل کار میشه، تیرهای فلزی رو میشد حالا حتی میتونستن چسبیده به هم بگوارد هم شما در واقع دال استفاده نشه. البته اون بازم خودش مسائلی داره.
بله
این فرضیم در کارخونه ای در واقع اونها به موازات هم در عرض هم دیگه هم دیر سازه در محل در واقع بتونه شیخته بشه و به سکرات دوداری بشه، هم روسازه در خارج از محل تو کارخونه با کیفیت محدود در واقع اجرا بشه، بعد در یه فرصت زمانی تعریف شده ای خیلی سریع اینها نصب بشن و بعد نیروی
زلزله
خیلی کمتر
داره. این حرفتون تو کلان قضیه میتونه درست باشه، اما مثال عملی این قضیه همون میگم پلای فلزی بود که حالا
خیلی کمتر میشه.
عرض میکنم خدمتتون برای اینکه قشنگ تجسم داشته باشید، 5% این پلاستر حتی کمتر از 5% پلاستر فلزی شد به دلایل حالا اجرایی و چند تا موضوع دیگه، اما همین 5% در ظرفیت تولید داخلی به سادگی نبود. شما حسابشو بکنید که مجبور شدن یه تیکشو اصفهان تولید کنن، یه تیکشو عراقتون مجبور شدن، یه تیکشم تهران تولید شد، اما دیگه بیشتر از این هم نبود. بیشتر از این دیگه اصلا ببینید نفت پول
تو بود
بودن
که
این همه ظرفیت
برای کنه این بود این
الان خاطرم نیست حقیقتش، ولی فکر میکنم ولا الان دیگه خاطر نمیاد.
یکم
بر متر مکعب ببینید توی خود صندوق حدود مثلا 150 کیلوگرم بر متر مکعب بود که این عدد خوبی برای صندوقا. توی بتن ستون و سرستون اگه بخوایم مثلا قیاس بکنید، چون حجم چیز کمه، شما مثلا 300 خورده ای کیلوگرم بر متر، اما معیار درست‌ترش اینه که به متر مربع خود پل تقسیم می‌کنید. اون موقع می‌بینید که نسبت به خیلی از پل‌های دیگه خیلی کمتره. چون همین جا می‌بینید چیزه.
قیمت
آرباتور
چجوریه نسبت به استلام ورقه
پولادی؟ الان دیگه قیمتش خبر ندارم حقیقتش به روز چه. اون زمان من یادمه که مثلا آرماتور بوده 670 تومن تو قرار داد، 800 تومن 70 خورده ای. من فکر کنم ساخت با ساخت فلزی ها 1000 خورده ای بود، ولی کیلوگرم اینو با کیلوگرم اون نمیشه مقایسه کرده. بعد ببینید کیلوگرم این چند کیلوگرمه چند کیلوگرم اون آره قیمت واحد نمیشه مقایسه کرد. نه شما بتون آرمه یا بتون بیشتری در من دارم صحبت میکنم، مثلا شما آرماتور هم بزنید کنار کابل رو میگم کابل الان اون موقع هست حدود 3000 تومان بود، 2000 خورده ای بود، الان شاید 5000 تومانه، 6000 تومانه، ولی همه اینا بلخص وقتی کارخونه ای میشه، حالا آقای مهندس میفهمن اونا میتونست خودم تو پوله بسونی هم پیستاختش همین بود دیگه.
شما دو تا مورد رو اشاره شما تحویل شما دیدم که یه ذره به نظرم قابلیتی نمون داشته روش بررسی بشه و جهرم هم بوده. یکی که شما تو در از شنباتون پارکنباتون مقدار زیادی تو دو سه لایه آرماتور مثلا PC32 داشتین که اینا یه سری تقاطع پیدا میکرد با ستونا. حالا عکسش هم حتما دارید، منم میتونم چون منم یه مدتی رو اون پل در حقیقت با شرکت هزار با آقای کریگر اینا کار کردم و اونجا در حقیقت تقاطع تعداد بسیار زیاده و تمرکز بسیار زیاده میلگرد های در حقیقت در جهت های ایکس و وای وقتی داشت میامد با شمع هایی که دایره ای بود اینا تلاقی میکرد اصلا امکان عبور نداشت. تو خیلی از جاها تمام این میلگرد های وسط که تقاطع داشت و کم کردن اصلا بردن گذاشتن کنار و اصلا مطابق طرح اجرا نشد. حالا اینو یعنی یه مورد هم اینه که یعنی عملا در محدوده سرشما که اونجا از لحاظ در حقیقت تمرکز و مامان و اینا بیشتر از جاهای دیگه هست، عملا وضعیت میلگرد گذاری اون روشی نبود که شما در حقیقت تو نقشه ها داده بودید و این به نظرم میتونه خیلی اثر بذاره بعدا تو دراز مدت تو این قضیه. تو اصلا یه شکل دیگه ای و یه اصلا روشی که آهنگرا میلگر چی میگن آرماتورچی ها استفاده کردن، حالا بحث های زیادی هم شد. یه مورد دیگه ای که شما داشتین این که من واقعا توضیح نمیخوام، شما سرشم میلگردای سرشمتون رو به داخل خم زده بودید تو سرشم، یعنی میلگردا که میرفت تو سرشم شما به داخل خم زده بودید. این به داخل خم زدناش چند تا یعنی در حقیقت یکی به با توجه به تراکم حسن نشد، بعد اینا رو همه رو اومدن بریدن، یه سری عصایی درست کرده حتما تمام این مسیرات یه سری عصایی درست کردن و این عصایی ها رو گذاشتن. واقعیت قضیهش من سوالم از شما این هستش که خب در حقیقت من یه مقدار جزئی میدونم چرا حسنی داره یه کمی به داخل خم زدن این در حقیقت میلگرد ها، یه مقدار جزئی کمک میکنه، چند سانت ممکنه مثلا فرض کنیم توی محل استقرار اینا کمک کنه، حداقل من اینجوری فکر میکنم، ولی آیا ارزشش رو داشت که در به دلیل این کار تمام میلگرد ها قطع بشه سرشم در حقیقت تو قسمت های بحرانیش قطع بشه و بعد یه سری میلگرد به صورت بعد از اینکه بتونه چون بتونه شمو نمیتونستن بزنن، یعنی در حقیقت ترمینال نمیرفت تو، همه رو قطع کردن تمام این مسیر و بعد همه رو یعنی چی میگم هزاران هزمن نمیم مثلا چقدر دیگه شما بهتر میده و بعد همه رو دوباره تبدیل کردن به یه میلگرد عصایی و به صورت خودتون میدونین دیگه اصلا چیزی که کار نمیکنه دوباره از گذاشتن اونجا، در حالی که میتوند اینا از اول به بیرون خم بشه و این به بیرون خم شدن شاید فقط عرض در حقیقت سرشم رو یه مثلا 15-20 سانت زیادتر میکرد ولی این مشکلات رو پیش نمی آورد. نکته
این دو تا موضوعی که گفتیم کاملا درسته. این دلار موضوع دوم است که من فعلا آرزوش کم باید من داخل خم میشه یا بتم بیرون. عرض به حضورتون که موضوع این نیستش که اگه به سمت بیرون خم شه 20 سانت 30 سانت 40 سانت اصلا نیم متر ترشم بزرگتر میشه یا کوچیکتر میشه، اصلا این نیستش، بحث محاسباتی داره. آره و حالا عرض بذاری من تکمیل کنم اصلا تأثیرش چقدره. عرض میخوام خدمتون، ببینید خودتون تو صحبتاتون فرمودین که دو لایه سه لایه چهار لایه ممکنه ما آرماتور توی کف یا بالای سرشم داشتیم. خب از نظر طراحی دیگه شاید جای آرماتور اضافه تر گذاشتن وجود نداشتش. این تأثیر طراحی چی هستش؟ حالا اگه شما برید خرپاهایی که تو بتون تشکیل میشه روی از انتقال نیروی شم به سرشم تشکیل بدید، میبینید که تفاوت خم داخل تا خم بیرون میتونه باعث بشه که یا اصلا خم نداشته باشه. یه سوالم اینه، خب میتونه باعث بشه که تا 30 تا 40% عمق مؤثر آرماتور خمشیتون کم و زیاد بشه. یعنی چی؟ یعنی که نیروه به جای اینکه بره اون بالا فعال بشه بیاد تو وسط ارتفاع آرماتور فعال شه، چون برقا باید توی طولی یا بره اون بالا فعال شه بیاد دستکاشو تشکیل بده با بتون، یا اینکه نه توی مثلا یه متر ارتفاع بیاد تشکیل بشه، دستکاش تشکیل بشه. به سود 30% 40% میتونه آرماتور رو اضافه تر بکنه. این بحث مطرح بودش که از نظر اجرای خمه به سمت داخل مشکله. اولا اسایی هیچ مسئله، اسایی چون ارتفاع سرش هم زیاده، چون دومش میتونست 1.90 1.80 وصله بشه، و با توجه به اینکه دقت بکنین سرش هم مثل ساختمون نیستش، سرش هم یه بعد بسیار بزرگی داره که مفتل پلاستیک یا هر چیز شبیه این اینجا تشکیل نمیشه، وصله کردن برای انتقال این نیرویش مسئله ای نداره از این لحاظ. اما صحبتی که مطرح شد، اتفاقا شاید شما در جریان هستید، همون آقای کریگر یا در حقیقت شرکت LAP آلمان، مفیدترین پیشنهادی که تو این پروژه داد این که گفتش که به جای اینکه خود آرماتور ها خم باشه، یه مشی از آرماتور بالا بیاد به صورت متعامد بدون اینکه اصلا شکل دایره شکل داشته باشه، بالا سر کلاهکش هم داده بشه، که دیتیل اجرای اصلی حالا نمیدونم شما تو کدوم مرحله بودید، این انتخاب شد. ابتدان بله، ابتدان رفتن سراغ این قضیه که بیان عصایی بکنن فلان بکنن اینا. گفتم عرض کردم دیگه، اگه صاف می اومد بالا شما دوم طول می که مثلا 120-130 طول میکشه که آرماتور 32 نیروش به بتون منتقل بشه، طول مهارشه. خب عرض میکنم خدمتتون، این باعث میشه که به جای اینکه عمق مؤثر از اون بالا شروع شه، نصف 130 سانت رو باید بگیرید، یعنی 60 سانت 70 سانت از عمق مؤثر آرماتور خمشیه، حالا یا پایین یا بالا، کم بسته به جهت لنگر دارم عرض میکنم خدمتتون، کم میشه. حالا چرا اصلا تراکم آرماتورها بالا بودش؟ ببینید نکته اصلیه که این پل داره اینه که ما عرض مؤثر اجرای فونداسیونمون به خاطر مسائل اجرایی که باید سر باز میمون 7 متر بیشتر کارگاه در زمان اجرا نبودش. معنیش اینه که ما یه سرشمی داریم به عرض 7 متر به طول ممکنه 12 متر 13 متر 10 متر، حالا بسته به ارتفاع پایه. در حقیقت ما یه قسمتی از نیروهامون مجبور بود با یه مکانیزمای پیچشی منتقل بشه به شمعای جلویی، که این باعث میشه که آرماتور طولی زیادی داشته باشه. تراکم بالای آرماتور اینجوری بود. اما سوال فرمودین تقاطع آرماتورهای طولی، حالا تجارت X تجارت Y با آرماتورها اونجوری نبود که تو نقشه بودش؟ نه، اتفاقا اونجوری بود که تو نقشه بود. چرا؟ شاید ابتدا همینجوری میامدن میدیدن نمیخوره، میامدن میذاشتن کنار، گروه میکردن چند تا میکردن از اینجور کارا. اما اولین مرحله که به این مسئله خوردن دیتیل داده شد، گروه ها طراح گفت گروه به چه صورت باشه. حالا من نمیدونم تو عمل، چون ما نظارت نداشتیم، هگزا نظارت داشت تو عمل اینا اجرا شد یا نشد، اما دیتیل نقشه بر قسمتش من میدونم بی نظم اجرا شد، ولی از یه مرحله به بعد حتما این درست شد. نه خیلی نه، اتفاقا عذر میخوام میان صحبتتون، شاید به شما منتقل نشده، شاید تو اجرای اتفاق دیگه افتاده، اما تداخل آرماتور شم و سرشم اتفاقا به اشل واقعی با یه منظورم نسبیه ها، نسبی کشیده شد، این آرماتور اینجا قرار میگیره، این آرماتور اینجا، این دوتا از لای این آرماتورهای دایره شکل اینجوری رد میشه، اینا انجام شد. اما تو محل چه اتفاقی میفته دیگه اون بحث نظارت. خب عرض میکنم خدمتتون، میگم شاید اگه خواستین من برای خودتون ویژه خواستین براتون میارم. میگم البته اصلا این ربطی محبت داره. چون ببینید به چند دلیل شم اصلا بود و الان چه عبادش هم بود. ببینید یکی همین بحث نصب بود، ما توی نصب یه جرثقیلی داریم به وزن حدود 700 تن که می آمدش روی دهنه قرار می گرفت به یه حالت نامتقارن، که این نامتقارنی باعث می شد که یه لنگر ایجاد بشه و این باید تحمل می شد. از طرفی زلزلم هست دیگه، اصلا دیگه زلزلم طراحیش، این دوتا استثناءن توی این پل خیلی به هم نزدیک بودن، یعنی هم طرح بارای
حین نصب حاکم بود هم زلزله، اینا با اختلاف شاید 5%، یکیشون کمتر یکیشون بیشتر بودش، یعنی جفتشون هستش. حالا اولتون باشه من یادم از بودتون که راجب اپتیمایزیشن بهینه کردن حالا شکل صندوق ها از لحاظ شاید شما پارامترهای خیلی زیادی بتونید صحبت بکنید، یکی بگید که بتونش مینیموم بشه، کابلش مینیموم بشه، قالب بندیش مینیموم بشه، یا حالا هر چیزی تو این مایه ها. قطعاً چند تا عامل خیلی مؤثر توی انتخاب این شکل و هندسه وجود داشته، یکی این که پارامتر اول مسلماً زیباییه، اگه دقت کرده باشین قوس میتونست زیر کنسول پل یا کناره های پل به جای اینکه قوس باشه خط شکسته باشه، خط شکسته قطعا اپتیموم تر از یک قوسیه که شما علکی یه مقداری بتون اضافه تر میریزید. پس ببینید بهینه سازی یه جا یه پارامتر سنگین تری روش میاد که شکل ظاهری بوده که به جای اینکه شما یه سری خطوط ببینید یه سطح منحنی ببینید، میتونه وزن داشته باشه دیگه. بله در حقیقت اون چیزی که مبنای کار قرار گرفته یک زیبایی بوده، دو هر عضوی توی این قضیه مینیمم ضخامتی لازمه رو باید داشته باشه برای انتقال بارا. حالا اتفاقا شما اینو گفتید که اخیرا من یکی از دانشجو اومده بود میخواست روها بجه به همین پل بیاد بگه اپتیمایزیشن مثلا فلان سگمنت با یه سری الگوریتمای حالا دقیقا یادم نیست شروع بکنه این کارا رو بکنه. اون چیزی که برای ما به عنوان طراح انجام شده هر عضوی مینیمم اون چیزی که میتونسته باشه برای طرح خود عضو. ممکنه شما این سوال مطرح کنید که خود دو تا صندوق ها نسبت به هم چه وضعیتی دارن؟ اون چند تا موضوع توش مطرحه، یکی این که فاصله صندوق ها نسبت به هم جوری اپتیموم باشه که هم مسائل اجرایی توش دیده بشه، یعنی صندوق ها میتونست کنسول سمت بیرونش یه عبادی داشته باشه، کنسول سمت داخلش یه عباد، یه قسمت درجاریزش یه عباد. حالا همه این بحثا خیلی بحث میتونه بیشتر هم باشه، همه این بحثا یک مسئله زیبایی، دو مسئله اجرایی، سه مینیمم ابعادی که هر عضوی میتونه پیدا بکنه. از لحاظ مثال میزنم ضخامت جان صندوق ها، تابع برش، یه جاهایی تابع انتقال یه باری در حدود مثلا ببینید ما تو پل اصلی حدود 7000 تن بار افقی فقط منتقل میکنیم پشت دیافراگمامون، حالا اگه عکسش میدید خب اینا هر کدومشون تابع یه سری از پارامترهای مهندسی هست. آره قطعاً، ولی ببینید چیزی که شما مطرح میکنید آره ببینید این که میفرمایید این انتخاب شکل چجوری بوده، درسته که مثلا سیستم کاب گذاریش مثلا تو فلان قسمت این پل اینجوری بوده، اما قبل از این مثلا کسی که اینو طرح کرده مثلا این همین پلو صندوقیشو تو مثلا کاروانسرا سنگی این زمان روش گذاشته شده، مسائل اقتصادیش، مسائل اجراییش، مسائلی که اصلا مثال میزنم آرمتور بندیش امکان پذیر باشه تو ضخامت، یا حالا هزار تا موضوع دیگه، همه اینا قطعا توی زمانی که یه پروژه میخواد 2 سال انجام بشه اون ریتمی که شما انتظار دارید یه پروژه تحقیقاتیه که بتونه مثلا 2 ماه طول بکشه، مثال میزنم 2 ماه طول بکشه این اپتیموم بشه بید بشینید. عرض میکنم نه بذاریم من توضیح تکمیلی، 2 ماه طول میکشه شما مطالعاتتون رو بکنید برید با تیم اجرایی بشینید صحبت بکنید ببینید اون چیزی که ریاضی میگه که مثلا اگه این 20 سانت باشه آیا 20 سانت اصلا به لحاظ چند تا موضوع بتون ریزی به قالب بندی نمیدونم آرماتور بندی زمان میگیره دیگه، به جای زمان تو این پروژه هایی که تو طول خیلی کمی باید طرح ای پی سی در حقیقت دیگه تقریبا نقشه که طراحی میشه با فاصله کمی بعد از اینکه حالا کنترلای لازمه انجام میشه میره اجرا میشه، فرصتی برای این قضیه نیست، برای همین بیشتر تجربه های قبلی جایگزین این چیزی که شما میگید میشه. عرض بازمتون که
چند تا موضوع تو این صحبتاتون مطرح بود. ببینید که اولا نگرانی اصلی همه همون تکپایه بودنه. طراحی پلای تکپایه، اصلا عرض بکنم خدمتتون، طراحی این پل بیشتر با استفاده از ضوابط یوروکد 1998-2 انجام شده که یه بخش مفصلی راجع به سایزینگ آیزولیشن داره. کانسپت طراحی سایزینگ آیزولیشن از اون چیز استفاده شده. حالا تو طراحی سایزینگ آیزولیشنی که صحبت میشه، یه سری حساسیت‌ها، یه سری ضوابط خیلی سختگیرانه استفاده میشه که مثال بهتون بزنم. مثلا میگه وقتی میرین طیف ساختگاهتون، طیف حالا بگیم 2800، طیف آینامه پل ایران یا هر طیف ویژه‌ای که اگه بخواید استفاده بکنید، میگه من به پارامترهای طیف تو اطمینان ندارم، بیا برای تخمین و تغییر مکانت فلان ضریب رو اعمال بکن. از این میگذره، بعد از این میاد میگه طیفت هم اصلا قبول، بیا این ضریب اطمینان رو بزن، اصلا رو کل روش اطمینان ندارم، بیا تغییر مکان رو دوباره با فلان ضریب اضافه بکن. از اینا که بگذره میاد میگه که اصلا توی سایز آیزولیشن توی پلا، من عرض میکنم خدمتتون، نوپرن توانایی پلاستیک کردن پای ستون رو نداره، برای همین بیا ستونتو با آره یک و نیم حالا زیر سازه یک تر. یعنی در حقیقت نوپرن یا حالا سایزینگ آیزولیشن که صحبت میشه با افزایش پریود سازه، اولا زلزله رو کم میکنه. من خیلی جالب براتون میگم که زلزله پل بیشترش از خود ستون و سرستون میاد تا خود عرشه، چون پریود اون به شدت بالا از پریود این نسبتا پایینه. شاید تو چرا ببینید بحث نیت فیلد، شاید گسترش چیز رو دارید میگید دیگه، شما تهران رو میگید دیگه. تو بحث طراحی تأثیراتی که داره میاد میگه که شما اگه فلان بحث فاصلتون مثلا از فلان گسل اینقدر باشه، بیاین نشیمناتون رو دو برابر کنید، یا نمیدونم زلزله قائمتون رو این کار رو بکنید، یا زلزله افقیتون رو این ضریب اضافه کنید. بیشتر خودشو مستقل میکنه این آیین‌نامه از این که حالا فلان محقق چی میگه، فلان فرمول کاهندگی چیه، فلان فرمول نمیدونم چیز چیه، میاد میگه من به اینا کاری ندارم. ضابطه برات میگم که خیالمون راحت بشه، اگر شما تو تخمین تغییر مکان اشتباه کردی خود اشکالی پیدا نشه براش. میاد میگه که من در درجه اول زلزله طرح و جوری طرح میکنم که نوپلان خراب نشه، اما به هر دلیلی شما نزدیک چیز بودین، اصلا تو تخمین زلزله دقت لازم مهندسی رو نداشتید. مثال میزنم، شما زلزله بمو خیلی مثال خیلی خوبیه، اگر به تحلیلای حالا چه آماری چه نمیدونم بر اساس تحلیل قطعی بخواستین چیز بکنین، تو بم آیا به زلزله طرح میکردید؟ نمیکردید. اما زلزله اومد. این میاد میگه که تو هر چی هم بخوای از تئوریای خیلی قوی استفاده بکنی، تئوریایی که بیشتر کارشناسا قبولش دارن، نزدیکتر به واقعیت، باز من سیستم طراحیمو جوری میذارم که به پارامترهایی که تو داری میگی انقدر حساس نباشم. عرض میکنم خدمتتون دیگه، تا قبل از حالا نمیگم اون زلزله باعث خیلی از تغییرات شد، اما بعد از اون دیگه اومدن اصلا میگم پای ستون اصلا اجازه پلاستیک شدن نداره، پلاستیک در میشه. شما اون مفاصلی که پای ستون باید تشکیل بشه اصلا تشکیل نمیشه تو زلزله تر، یعنی 475 سال بعد از اون. ولی اجبار میکنه نامه کانفاینمنت، آرماتورهای محدود کننده بتون رو محدود بکنید، میگه تازه ظرفیت دوران رو تو پای ستون ایجاد بکنید. چرا؟ چون یه زلزله اگه بشه بیشتر از اون چیزی که انتظار دارید بیاد، باز این سازه لوکال چیز پیدا بکنه، صدمه پیدا کنه، بتونه اون لبش پوسته بشه، خورد بشه، ولی کلپس نکنه. ببینید این الاربیه یا نوپرن معمولیه. ببینید این سوال خیلی مطرح میشه که خیلی ها فکر میکنن که بحث سایزینگ آیزولیشن حتما باید الاربی باشه یا های دمپینگ باشه. نه، هر آیین‌نامه‌ای که شما معتبر باشید نگاه بکنید، طبقه بندی سیستم های سایزینگ آیزولیشنش با نوپرن شروع میشه، نوپرن معمولی، دمپینگ معمولی در حقیقت، بعد از اون میاد دمپینگ های حالا بیشتر از 5% شروع میشه، فکر کنم تا 20% میره، بعد از اونم میاد LRB. سیستمی که توی صدر استفاده شد به چند دلیل. ببینید اولا آیا ما نیاز داشتیم به الاربی یا های دمپینگ؟ خیر. من تو صحبتام به آقای مهندس گفتم انقدر پریود بالا میره با همین نوع پلنایی که وجود داره که نیروی زلزله که میخواد منتقل بشه دیگه بیشتر از این کاهشش میخوره به اون مینیمم آیین نامه، متوجه این؟ حالا چی با الاربی کردن ما به دست میاریم یا با حالا های دمپینگ؟ الاربی به خاطر اون ظرفیت اضافه تر به احتمال زیاد و قطعا نیاز داشتش که با یه سری بولتا حالا هم به عرشه متصل بشه هم به زیر که استحکاک بیشتری، یعنی انتقال نیرو افقی بیشتری داشته باشه. خیر خیر، این بر اساس فشار رو جوری تن خیر 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 صرفا در بر اساس مبنای انتقال استحکاکیه. البته داریم، ما عرض میکنم خدمتتون، جایی که نیرو قائم کمه دوخته میشه، جایی که نور دوخته منظورم همون مثلا چیزه، جایی که نیروی قائم زیاده نیروی افقی که میخواد انتقال پیدا کنه به واسطه ضریب استکاک حداقلی که بین این نوپرن و بتون هستش با فشار قائمی که وجود داره انتقال پیدا میکنه. این یه تصور اشتباهی، حالا آقای مهندس هم تو صحبتاشون شاید گفتن توضیح دادن. ببینید پل طولانی هست اما مدولای پل طولانی نیست، مثلا 180 متر 190 متر دیست. بله بانو پران بانو فرار نمی کنه، چه فرار می کنه؟ منظورتون تو زلزله هست؟ جا به جایی تو زلزله وقتی که با بارای عرض میکنم خدمتون، آیین نامه یوروکد تو طراحی نو پرنا تو زلزله میگه که نصف بار حرارتی هم بگیرید، چون احتمالاً توی سیکل گرما سرمایی میتونه بگیم مثلا متوسط تغییر شکلی دراز مدت بتون هم که کریپ و شیرین کش باشه رو هم میگیره، همه اینا رو که جمع بزنید میگه که مال ما میشد یه حدود عدد دقیقش تو ذهن ندید یه حدود 30 سان. اما همون صحبتی که عرض کردم خدمتتون که یه سری ضرایب اطمینان به خاطر اینکه طراحی بر اساس تغییر مکان مبنا داره پیدا میکنه میاد مثلا زلزلهشو 1.5 برابر میکنه یا مثلا فلان جای تیپشو دستکاری میکنه، همه اینا رو که اعمال بکنه برای یه چیز حدود نمیدونم 50 خورده سان تغییر مکان توی زلزله نوپرن طراحی میشه. ضخامت الاستومر نوپرن که مهمه تو صحبتاتون، نه خود ضخامت کلی، سود 23 سان 24 سان توی زلزله تا دو برابر ضخامت الاستومر مجاز هستش که تغییر مکان داده شه. اگر فرصت بود من تا نمونه آزمایشش رو نشون بهتون خواهم داد که این تا 2 که میره نوپرن چی میشه، تا 3 و 4 که میره چی میشه، تا 1 چی میشه، اینا رو همه رو میتونستم بهتون نشون. از بازوتون که نه ما هم نمیدونیم چون چیزایی که وارد کار پیمانکار میشه دیگه برآورد زمان برآورد من تا اونجایی که خاطرم هست با اون تونل تأسیسات شهری که برای انتقال اون کابل دکلای برق تأسیس شد توی چیزده من فکر می‌کنم یه سود 600 خورده ای بود قبل از این بحث تعدیل رو بذارید کنار. اما تعدیل از سال 88 قیمت ها الان 4 برابر شده 3 برابر شده، خودتون هم تصور کنید که الان 640 میلیارد کلش نزدیک 170-160 خورده هزار متر مربع پل. ببینید بتونایی که توی شمع و سرشمع و ستون ها حتی ریخته می شدش بتون معمولی بود، ریبره می شد و بتون معمولی بود، اما چند جا بودش که تراکم بالا بودش، مثل این پای دروازه، حالا پای دروازه ها رو شاید دیده باشین، ورودی ها و خروجی هاست در حقیقت، جایی که پل از کنار میاد وسط دیگه امکان پای زدن تو وسط چیز نیستش، یه سری دروازه ها هسته، اونا خود اون تیراش تراکم بالایی داشته، از اونجا این بحث استیسی مطرح شد. حالا طبقات بتون چی بوده؟ ما از 400 داشتیم تا 500 خورده ای. توی صندوقه های پل اصلی تقریبا همشون حالا به یه سری قطعاتش 500 بقیهش اکثرا
400 بود، یعنی بتونه خیلی خارق العاده نبود، بتونه ضعیف هم نبود، ولی عملا نتایجی که گرفتن آقایون مثلا 500 خورده ای میگرفتن همش. نه نه قسمت اعظم پل اتفاقا خود متراکم بوده. عرض به حضورتون که اولا خب افراد که ترافیک رو میبینن شاید یه عده بگن خب اصلا این چرا اینجوری تر شده، چرا اینجوری بوده، چرا. ببینید همون ورودی مدرس رو من برای شما توضیح بدم، دقت کرده باشین هم از صدر پایین به ورودی تونل اجازه دادن از سمت شرق به غرب، هم از روی پل اجازه دادن. خب تونل دو خط بیشتر نیست، نمیتونه هم دو خط از پایین وارد بشه هم دو خط از بالا. ببینید کانسپت طراحی اینجوری بود، یعنی اون نهادی که تصمیم گیرنده بود که این چجوری طراحی بشه، خب تونل دو خط قرار بود که تونل و پل با هم ارتباط داشته باشن. این تا زمانی که دست پیمانکار بود قرار بود اینجوری بشه، اما زمانی که دست پلیس افتاد هم پایین رو باز گذاشته هم بالا رو باز گذاشته، برای همین ترافیک پس میذاره. اگه الان بحث ترافیک میکنید اینه بیشتر موضوع. یه سری راه‌های اضطرار هست که اصلا در مواقع اضطرار که پل بخواد تخلیه بشه گذاشته، اونم باز گذاشته. یعنی تفاوت بین اضطرار و اینا هنوز برای پلیس شاید قابل لمس نبوده، برای همینم هم شما می‌بینید فلانجا ترافیک پس می‌زنه، فلانجا ترافیک روانه، مثلا سمت شرق رو بریم ببینید ترافیک همیشه بازه بازه، اصلا شما راحت می‌تونید از سمت غرب به شرق از قیطری به بعد معمولا ترافیک اصلا وجود نداره، خیلی بازه. من فکر می‌کنم که حداقل این مسیر همین الان دیگه تقریبا داره خیلی وارجاز میکنه، هم پایینش هم بالاش. روش
اینجا
درده
اجازه دیم
چایی زودتر خانم خیلی من
خانم باید از همینی
نکردم استفاده نشد آخر نشد آخر زمانی که بعد استفاده کنی نشد. خب ببینید فرمان شما کاملا درسته، این که اصلا تو پروژه شهری شما دقت بکنید، شما کوچکترین وسیله میاد یه جا پل ترافیک اونجا به هم میریزه، سرصدایی که ایجاد میشه، محیط ناامنی که شاید برای همسایه ها یا دید یا کارگرهایی که دارن کار میکنن یا حالا هر چیزی شبیه این ترافیک ایجاد میشه، این حتما هستش خانم. ولی آیا این دلیل میشه که ساخت و ساز یه پروژه، حالا چه دید مثبت داشته باشید راجع به چه دید منفی داشته باشید، بگید یه سری استفاده سیاسی میکنن یه سری استفاده چیز میکنن، اینا رو من میتونم قبول بکنم که ممکنه وجود داشته باشه، اما به هر حال توی هر اجرایی بلخص تو ما وسط یه بیابون تو تهران نمیخوایم کار بکنیم، اون تنها جایی که برای هیچ کی مشکل زا ایجاد مشکل نمیکنه وسط بیابونه، یه کاری توی روی ببینید. اولا که عرض کنم خدمتتون این که کانسپت اینجا که اصلا بخواد پل بشه یا مترو بشه یا LRT بشه که بیاد قطار سر سه بیاد بالا، عرض کردم اولا که شما اینو در کنار احداث تونل باید ببینید، شما بار تونل رو میخواستید تو صدر موجود چیز بکنید، شما میگید دو سال، بله من قبول دارم که تمام اون کسایی که مجاور صدر یا حتی یه شایعه تأثیری داشتن سخت بوده براشون، اما اگر قرار بود تونل توی همینجا همش تخلیه بشه که این سالیان سال ترافیک بود، یعنی تونل هم ساخته نمیشد دیگه. عرض به حضورتون ببینید خب آره ببینید من خودم مدت ها اونجا جلسه میرفتم سر چیز میرفتم تو ترافیک همونجا موندم. ا اینو من موافق باهاتون نیستم، چون خیلی های کسایی که از اون محوطه این نزدیک شدن خیلی راضی هن. شما آقای مهندس گفتن شما از سمتتون نیایش بیاین ببینین چه ترافیکی داره شب میاد روی پل، یا حالا هر جوری که بخواد تخلیه بشه، به خاطر اینکه یه مسیر شرق به غرب بسیار بدون تقاطع ایجاد شده براشون. شما اگر حساب بکنید، خیلی میگن که کارهای اضافه تو تهران نشه چون جذب چیز میکنه، جذب مهاجرت میکنه. خب این تئوری از یه جهت درسته، ولی از یه جهت هم خب تا ساخت ساز اضافه نشه این مشکلات حل نمیشه. شما الان تصور بکنید که کسایی که میخوان از شهر به غرب تهران از سرج برن، آیا این مسئله براشون خوب نیست؟ حتما خوبه.
من
بسیار خوب. ببینید حتی درست
تو موارد، یعنی وقتی که جواب تیمه نبود و این درست کل هم نبود، شما همیشه
درست هست ترافیک شدید بود.
بله
الان میخوام من فکر میکنم نقد منصفانش اینه که کسایی که الان مجاور همون سرج هستن، غیر از اونه که خونهشون نزدیکه، به خاطر نزدیکی قیمت شاید دست داده، ولی ترافیکه، حالا چه محلی چه ترافیک گرافیکی میخواست بره تو باباری، حتما برشون بهتره. الان من قبول دارم که شما با کسایی که سمت نیایشن صحبت بکنید میگه نیایش بدتر شده، این صحبت ها حتما هستش، اما اینا دلیلی بر این موضوع نمیشه برن باید برن سمت نیایش گرای ترافیکی رو حل بکنن که بنا
مادر
من قبول دارم حتما این بوده. ببینید قبل از اینکه ما وارد فاز دو مطالعات بشیم، چون ما رو فاز دو بشیم، این موضوعات بوده، اما اینا قبول بکنه که آخر سر تصمیمات دیگه مقدم خواهد شد بر این انتخاب. میگم اینجا توجیهات فنی داشته قطعاً که تونل باید حتما تو نمیتونست تو صدر موجود تخلیه بشه، اما اینکه بله دو سال یا حتی میگم از اون دو سال هم من بگذارم، کسایی که خونه هاشون تا مدت ها مش اشراف نداشته، حالا اصلا از این دیوارهای صوتی زدن، دیوارهایی که حالا جلوی دیده، ولی به هر حال ناراضی هم.
من یه توضیح دارم، من یه بار یه پولی بود توی نیشون بود، من صدا خورد اونهای سلنگی باکس هم بود، من مخواستم ترایی بودم بازی یکی که مطالعه کردم، این از جیرس نمید پول بتونی باشه بهتر، ارزون تره به فرد سلنگی هم میاد. این بحث بازی یکی مطالعات که انجام دادیم رفت دارت را نظر ما تایید شد، بعد گفتن که بریم پیمانکار بزنیم، بعد اون پیمانکاری که اونجا پول می ساخت همه شو فلزی داخت، گفت اگه غیر از فلزی باشه ما بسیاری نمیستیم. و بعد این همه مدارات فازلیه که ما که مشاور هر بودوش این گرفت، کارشناس هم هر بودوش خودش این گرفت، همه در واقع نایده گرفته شد. اون پیمانکاری که بسیار تصمیم سنجیدی چون برای پیمانکار کار خوب بود، کارش خوب ارائه شد، کیفیت کارش خوب بود، بعد اومدیم مجدد اومدیم صندوقه این طراحی کردیم فلزی و همون هم خوب هم این
نمیشه. ولی اینم توجه بکنید دیگه، حتما برای تو طول زمان اجرا برای اهالی و ساکنان محلی بسیار مشکل، هر پروژه شما هر پروژه‌ای که تو ذهنتون باشه، مگه اینکه میگم یه محیط کاملا باز باشه جدا باشه، شما بسیار مزاحمت ایجاد خواهد کرد، ولی بیشتر حالا مدیریت شهری این هزینه رو به هر حال به قیمت نارضایتی محلی، به نظر منم درست در این تز باید صرف بکنه که برخلاف یه رضایت عمومی دراز مدت ایجاد بشه. بحث‌های سیاسی قطعا وجود داشته، ولی به هر حال الان از خیلی ها بپرسین میگن به هر حال انتخابشون برای شهر به غرب در ساعتی قبلا نبود، قبلا شما میخواستید از مثلا سمت قیتریه برید به سمت نیایه چه مسیر طولانی میرم؟
این بحث کنجی هست که اصلا
خب عرض به حضورتون که شما انتظار داشت بشین همونو بسازن همینو بسازن، چون شما فکر میکنین که هزینه این اگه ساخته نمیشد میرفت سمت مترو، مترو هزینهش جوری دیگه پروژهاش تعریف شده داره انجام میشه، حداقل بذارید یه هزینه مفیدی که مردم استفاده میکنن بشه دیگه. خواهش اینو گفته من یه چیزی هم یادم رفت بگم. ببینید های دمپینگ و LRB اون آیین نامه اجازه میده استفاده بکنید، اما مشروط به این که تست بشه. خب نه، شما شاید تو بعد تجاری این قضیه وارد نشدید. همین زمانی که ما داشتیم طراحی میکردیم خب خیلی این پیشنهاد رو میکردن، اما امکانات تستی همچین چیزی وجود نداشت در ایران، در خارجش هم به اون صورت وجود نداره. شما ممکنه که یه نمونه رو خیلی خوب بهتون نشون بدن، آزمایش کنن، اما در عمل وقتی تعداد این تعداد نوپرانایی که تو این پل استفاده شده نزدیک 1000 خورده ایه، کنترل کیفیتش، قیمتش باعث میشد که انتخاب نشه. اما راجع به اینکه چه عددی استفاده میشه یه فرمول داره، دقیقش یادم نیست، ولی من فکر میکنم حتی تا 40-50% زلزله میومد پایین‌تر. نه نه، خود دمپینگ، خود دمپینگ فرمول برای دمپینگ داره. بله بله، حتی های دمپینگ، چه الاری بی چه های دمپینگ دیگه. بتونش رو من برای اینکه توضیح بدم، خب البته بیشتر اونایی اجرایی باید بیان توضیح بدن، ولی بتونش خب زیر نظر دکتر رمضانیان پور اصلا کلن استقرار داشت، استاد تمام دانشگاه چیزی پروفسور دانشگاه کبیر. بتون خب علل اصول ترک زیاد داره، اینکه شکی نیست، هر بتونی اصلا بتون که ترک، بتون ترکی خاصیت داشت، ترک های بتون در حدی که آیین نامه اجازه داده باید باشه دیگه. من چیز خیلی خاصی نمی‌بینم، شاید شما مثلا یه جاهایی ببینید که آب میاد، یه سری مسیرهای مثلا جریان آبو که روی اون می‌بینید به نظرتون میاد چیز داره. این چیز طبیعی استیسی بلخص بوده، چون استیسی یه مقداری عدم دقت بشه یا چیز بشه شما یه سری ترکای سطحی می‌بینید، اما مقاومتی اینو من به شما توضیح بدم، نظر مقاومت اصل عمل کردی پل پیشتنده بلخص این پلای اکسترنال همون زمان کشیش کابله، بعد از اون دیگه شما خیالتون به درجه خیلی زیادی باید راحت بشه، چون من عرض کردم مثلا ما بتونمون پشت دیافراگم 7000 تن بار افقی است، 2500 بار قائم تحمل میکنه همون اول کار دیگه. از این تست فشاری بهتر چی میخواید بشه که ببینیم بتونتون جواب میده یا نمیده؟ نه شاید بتونش اتفاقا من از نظر نتایج، از نظر چیز، من بهتون میگم بهتون عرض میکنم بهترین تست همین تست این که ما نیروی پیشتنی دیگه 7000 تن رو مختم میذاریم دیگه. اگه جوری دیگه به همین باره، حالا الان که وضعیت خیلی خوبه برای خیلی قسمت ها، باره زمان گنتری توی جاهایی خب شاید خیلی حساس بود، وقتی اونا داره تحمل میکنه شما مطمئن باشید که این بتون خوبیه. غیر از اینکه حالا آیا تست دیگه هم میکردن یا نمیکردن دیگه باید از گروه چیز پرسید. بارگذاری خیلی شدیدی منظورم اینه، شما شاید تو ساختمان ها این مطرح بکنید که حالا زلزله کی میاد، اما ما تو این پل بارای طراحی و تو همین حین اجرا دیدیم، حالا زلزله هم میاد این همین بیشتر بگم اختلافش از 5% همین حدود هست.
در واقع
خب عرض کردم خدمتون یر به یر بود با طرح زلزله. حتما چیزی وقتی 700 تن بار بخواد یه عرشه 1000 تن یا بلند کنه، 700 تن در قیاس با 1000 تن عدد بزرگیه. آیا حاکم میشه نمیشه؟ آیا این ستون کنسول اون بار نامتقارن تحمل میکنه؟ سر ستون کنسول بار نامتقارن تحمل میکنه یا نمیکنه؟ قطعا اگه محاصره نمیشد 1000 تن اتفاق ممکن بود بیفته دیگه. اینقدر سوال گفتی من یادم نه سال جدیدشون مطرح کردن که چرا 2 متره، بیشتر سوالشون این بود. عرض به حضورتون که اولا من از اونجا شروع بکنم که فرمودید که اون قسمت هایی که شما راجع به تحت بار بیشتر دیگه میگید قرار گرفته کارخونه بوده، خب حرف درستیه. اما یه قطعه اصلی، یعنی یه قسمت اصلی سازه کارخونه ای نبوده، اما تحت بار زیادی همین الان قرار گرفت. اونم خود ستونا و جمع و سرشما بوده در حقیقت. اونم زمانی بوده که گنچه به صورت نامتقارن یه دهنه رو بلند کرده، دهنه مجاورش هنوز بلند نشده، یعنی شبیه زلزله همین الان تو شمام تست شده. این یه نکته قضیه. فرمودید که اصلا مبنای طراحی شمع یا فونداسیون، ببینید اگه بخوام یه ذره توضیح بیشتری بدم، صدر یه سری تپه گود بوده که خاکای تپه ها رو برداشتن ریختن توی گوداش. یه جاهایی که تپه هستش خاک خیلی بکر و خوب و توی عمق خیلی کم میبینید، یه جاهایی که همون گودا رو پر کردن خاک دستی میبینید. تو طرحی که اوایل صحبت شد دو تا طرح اصلا صحبت شد، یکی اصلا فونداسیون سطحی، چرا اصلا وارد شم بشیم، نزدیک شاید عددش دقیقا یادم نیست، شاید 10% 15% طول کل مسیر امکان بود فونداسیون سطحی بشه. اما فونداسیون سطحی برای همین سالی که آقای مهندسان فرمودن به خاطر اینکه جلوی اوورترن گرفته بشه، ابعاد معنیش این که ما از 7 متر که در اختیارمون هست، از این 7 متر هم ناخاکیم دیگه در جریان نامتقارن بود، از سمت شمال صد بیشتر داده بودن، از سمت جنوب صد کمتر داده بودن، مجبور بودن که فونداسیون بخوان اجرا کنن برن زیر ترافیک. برای همین فونداسیون سطحی به دلایل اجرایی به دلایل ترافیکی منتفی شدش. خب فرمودید که شمع ها مبنای طراحیشون آیا تست بوده، طولاشون یکسان بوده؟ خیر، طولاشون اگر الان یخشا خاطرتون باشه، طول بر اساس عمق نفوذ خاک بکر بود. شاید بگید که این طرح عرفی نیست توی طرح، همه عادت دارن میگن خب بگید 30 متر طول شم، 20 متر طول شم. خیر، اینجا به خاطر اتفاقا تعداد زیاد خیلی شم، مبنا بیشتر گزارش‌های حفاری بود، مبنا بیشتر اون گمانه‌هایی بود که ابتداعا زده بودن، وسط کار حتی تکمیلی اضافه تر شد، سرعت حفاری بوده، چون اینا همش یه نشونه ای از اینکه ما خاک بکر رو کجا بهش میرسیم، حالا خاک دونه ای، خاک کجاست، آب کجاست، اینا بیشتر مبنای عمق شما نفوذ تو خاک مناسب خاک بکر بودش، خاک دستی رد بشه. اینکه فرمودین که آیا تست بارگذاری برای شم تست انجام عرض میخوام خودتون ببینید آیین نامه طراحی، ببینید ما تو طراحی نمیتونیم استناد بکنیم به مثلا کتاب تاملینسون یا نمیدونم به مقاله فلان شخص، نمیدونم اصلا این کار نمیشه که تو طراحی اصلا کسی مجاز این کار بکنه. مبانی آیین نامه ای باید استفاده بشه. آیین نامه ها میان بلخص تو شما به خاطر عدم اطمینانی که دارن میان یه سری روابط، مثلا میگن اگه خاک دونه ای اینه، خاک رس اینه، اگه آب بالا باشه اینه، آب پایین باشه اینه، بدترین شرایط هر سناریویی رو میان تو فرمول نویسی در میارن، میگن ظرفیت شم اینه، ظرفیت شم رو تازه میان ضریب اطمینان مثلا 2.5-3 بهش میزنن که بگن تو بار طراحی شما مجاز هستین که یه همچین باری رو اعمال بکنین. بحث نشست اینا آیا مهم هست نیست، اختلاف نشست یه پایه با پایه دیگه، شما اگه کانسپت کلی و طراحی رو میدیدید، دهنها ساده است، با یه سری دالا که لینک اسلب باشه، دالای اتصال باشه و هم بس شده. به خاطر طول زیاد دهنه و ساده بودن، ظرفیت دورانی که تو اون لینک اسلب هست نشست براش مهم نیست. ما بله هست شما در وجود داشته باشیم، ما اینجا خاک نشست های دراز مدت به اون معنا نداریم، یعنی خاک رست نداریم که بگیم که بعدن به خاطر تحکیم بخواد چیز بشه، قبول، من بس به اینش ندارم، میخوام بگم بیشتر نشست به خاطر اینکه وزن اصلی سازه اون بار مردشه، اصلا قبل از اینکه دال پیوسته یم اون دال لینک استاب اجرا بشه اتفاق افتاده. حالا میخواد تو بار زنده یا یه بخشی اصلا دراز مدت اتفاق بیفته، اون تو تحمل ظرفیت اون دال اتصال که همون لینک استاب دیده میشه. عرض به حضورتون که من اینم بهتون چیز میگم، حالا شاید خیلی ها تصورشون این نباشه، ببینید ما کار طراحی با کار تحلیلی فرق میکنه. یه کسی ممکنه که بگه که مثلا چرا، شاید این که اتفاقا به نظر من بحث حالا در کنش خاک شم با خاک یه موضوعی هستش، قبول، اما شاید شما بگید که تو طرح اون قطعه ای که 7000 تن بار منتقل میکنه آیا اومدید اجزا محدوده، نمیدونم انسیس استفاده کردید، نمیدونم حالا هر چیزی شبیه این. خیر، تو طراحی باید از تئوریای اثبات شده شناخته شده استفاده کرد، کار تحقیقاتی نیست. پلکسیس هم تا حد زیادی تحقیقاتی، حرف درسته، ولی ببینید حالا مثال زدم بهتون، این که آدم خودشو درگیر برنامه تحلیلی بکنه بدون اینکه بره از نتایجی که به هر حال سالها منجر شده به تشکیل یه آیین‌نامه عدول بکنه، حداقل تو کارهای به این عظمت کسی اجازه این کار نداره، متوجه این؟ یعنی شما نمیتونید بگید که من مدل پلکسیس ساختم، همچین مکانیزم مثلا گسیختگی فلانجا ندیدم، مثال میزنم، و پس دریب اطمینانی که تو این نامه گفته رو میام کم میکنم، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. ممکنه از تحلیل به طراحی آخر سر خواهند رسید دیگه، آره، اما توی بحث عرض میخوام خدمتتون، تو بحث تحلیل صرف این که بگیم یه مدل عجز محدود ساخته بشه یا فلان مکانیزمای مثلا رفتاری خاک دیده بشه، اونی که آیین‌نامه رو اومده نشسته گفته که اگر مثلا روش اجرایش هم اینجوری باشه، روش اجرایی نمیدونم فلان اینجوری باشه، اصلا خاک مکانیزم عملکردیش این میشه، من اومدم 1000 تا تست کردم آخر سر گفتم ظرفیتشو این بگی. این اصلا من میگم از تحلیل نباید به این نتایج رسید. شما ممکنه میگم با تحلیل به این نتیجه برسید که روابط آیین‌نامه درست محافظه‌کارانه است یا نیست، اما خیلی از این اصلا مبتنی بر تجربه است، آزمایش. نخیر، من شاید سوء تفاهم شده، منظورم این نیست که صرف هم بیاییم بگی که حالا من نیروهای توی چیز یا انتقال نیروهام از این به این رو چه نجوری تحلیل کنم. خیر، من میخوام بگم که مدلای رفتاری که توی آنالیز مثلا پلکسیز ممکنه دیده بشه برای یه کار عملی که حیات نمی کنه، حتما صرف هم کار تحقیقاتیه. من
یه پولی رو برای بدتری شرایط مورد زلزله هفتون که به صورت غیر متوارد بار وارد میشه، بعد توی بارگذاری با زلزله هم یه سری ترانزیتان دیده میشه، بعد میایم برنامه این بار میایم آیین‌نامه اشتو شکل خیلی مطمئن یه فرمولی رو داده، در واقع طراح و بی‌نیاز از این درسته که برای تعیین ارتفاع و قطر شهر در واقع روش‌هایی که متوسط بشه برای توی اون شهرها بار محوری و در واقع لنگر وارد میشه و برش میاد، بعدا برای اسکیم میدونم فریکشن در واقع یه ذریب اطمینان در نظر میگیره، برای ام گرینگ یه ذریب اطمینان در حد دو سه در نظر میگیره. به نظر من ما توی محیط حاشیه اطمینان مناسبی قرار گرفتیم.
شما آیا مهندس کتاب تامینسون رو مثلا باز کنید، مثلا برای مقاومت نوک شم میبینید 10 تا رابطه است، یکیش میده 50 تن، یکیش میده 500 تن، یکیش میده 1000 تن. همینو میگم دیگه. نواخش اختیار
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808، محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.